کوله گرد. امروز قراره تهران گردی کنیم. از ناشناخته هاش بگیم، توی محله های با صفاش قدم بزنیم و رستوران های خاصش رو مرور کنیم. توی پادکست کوله گرد راجع به این میگیم که کجاها سفر بریم، چی بخوریم، کجا عکس بگیریم و گویی با چشمای بسته به دل هر شهر پا بذاریم. برای همینه که میگیم با کوله گرد سفر رو بشنو. و امروز نوبت تهرانه. من امین.
من محمد.
امروز میزبان آقای حسین صفدری، مدرس اکادمیک گردشگری و راهنمای طبیعت‌گردی و کوهستان هستیم تا تاریخ و زیبایی‌های تهران رو ورق بزنیم. سلام جناب صفدری، خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز پادکست کوله گرد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون
هستم. ممنون، سلامت باشی. ما هم خیلی خوشحالیم که شما رو داریم. جناب صفدری، از تهران بخوایم صحبت بکنیم، اولین سوال ما اینه که تهران رو توی چند کلمه برام توصیف کنید. بعد چی شد که تهران تهران شد؟ شاید سوال عجیبی باشه.
تا من فکر کنم شنیدم اسمش، یعنی از این چیزایی که توی شبکه‌های مجازی کانال خانمای غری و اینا میاد که تهران اینجوری بوده که تهران بوده. بعد شبیه یه ران، شاید هم درست باشه، واقعا نمیدونم، از آقای صفدری بپرسید.
درست هستش ولی خب
نه تهران
ولی نه ران به معنای اینکه مثلا ران انسان پا اینا، ران به معنای دامنه، یعنی برگرفته از دامنه است و این ته هم که ازش گفته میشه به معنی پایین، یعنی پایین دامنه، که همین دامنه جنوبی رشک و البرزی هستش که ما تو همسایگیش داریم زندگی میکنم.
چه جالب، نمیدونستم اینو. مرسی همین که اشاره کردی. مرسی.
آره، فکر نمیکردم درست باشه. درست بود. حالا تو چند کلمه برامون توصیف کنید از نظر شما تهران چیه، چه جوریه؟
ببین، تهران شهریه که ما داریم توش زندگی میکنیم با همه شلوغی هایی که هممون درگیرشیم و همه آلودگی هایی رو که داریم میبینیم، چه از لحاظ صوتی، چه نوری و چه آلودگی هوا. شهری هستش که پایتخت ایران هست و مجموعه ای از امکانات تفریحی و گردشگری رو در خودش جای داده و همینطور سایر امکاناتی که برای زندگی روزمره ما نیاز داریم در دل خودش جای داده و برای همین یک محل مناسبی هستش برای زندگی.
راضی این شما از زندگی تو
شما
تهران؟
دوست دارین تهرانو؟
من باشم سعی میکنم رشت زندگی کنم.
یه سوال دیگه بهم بپرسن مثلا، اگر که بهتون یه موقعیت بدن مثلا یه جای دیگه به غیر تهران، البته تو ایران ها، میدونیم همه دوست داریم بریم.
نه خیر، تاکسی
نمیستم بمونیم. یه جای غیر از تهران بخواین زندگی کنید، کجا؟
من بدون مکس گزینم شیراز هستش.
دقیقا محمدم همینو میگفت همیشه.
اپیزود پنجم پادکست کولگر، سفر میکنیم به شیراز.
بله دقیقا، شیراز به نظر من یکی از قشنگترین شهرهایی که میشه توش زندگی کرد.
چقدر خوب. اولین های تهران در موردش حرف بزنیم. اولین رستوران، شهر بازی، بانک، پیتزا داوود. اولین پیتزا فروشی بود.
خدا بیامرزد.
خدا بیامرزدش. خب اولین ها، مثلا با ما اولین بانکی که شما اشاره کردین، ببین تو تهران ما یه بانکی داشتیم که بانک شرق جدید بودش، منتها شعبش بوده، یعنی شعبه از این بانک انگلیسی بوده که توی هند تشکیل شده بود برای اولین بار.
چه سالیه؟
تو سال 1267.
سال 267.
منتها این شعبه داشتن توی ایران، ولی اولین بانکی که به عنوان رسما بانک ایرانی باشه ما توی تهران داشتیمش، بانک پهلوی بود که تو سال 1304 شمسی ساخته شدش و تأسیس شد، که بعدها به نام بانک سپهی که
هم ساختمونه که توپخونه است.
بله بله، بعدها به همین بانک سپهی که ما امروز میشناسیمش تغییر نام پیدا کردش. اولین رستوران هایی که ما داشتیم میشه به یه رستوران محبوب یا چلو کبابی محبوب که امروز ما داریمش نایب اشاره کنیم.
جدی؟ نایب؟ چرا انقدر گرونه پس الان؟
دیگه غذای با کیفیت ارائه میکنم، برای همون قیمتشون بالا هستش. سال 1254 اولین شعبهشون رو
بیش از 100 سال
خیلی هانی نبوده اون موقع.
نه
حالا یه تبلیغ کن.
نه نمیگم دیگه.
این میتونیم به اولین رستورانی بود که بهش اشاره کردیم. اولین شهر بازیمون تو میدون ونک امروزی بوده که آقای اخلاقی اون موقع افتتاحش کرده بودن.
فانفار
شرکتشون لونا، یعنی شرکتشون به اون لونا پارک بوده اول دهه 40 میشه. بعدها اومد جابجا شدش و اینا رفت به شدش همون شهر بازی تهرانی که ما الان میشناختیمش و چند سال پیش به خاطر این مبحث اتوبان و اینا.
اونی که تو ذهنمه اوینه فکر کنم، شهر بازی اوین.
خب اوین بود.
آره اون که جمع شده با. اولی اون بوده پس
همون بوده.
شبیه شهر بازی نیست.
نه اصلا شبیه شهر بازی نیستش.
برای همین جمع شد دیگه. آره. شده ارم.
بله. بعد یکی از نکته جالب دیگه این که بیمارستان بودش، اولین بیمارستانی که ما داشتیم. خب تا سال 1290 ما هیچ چیزی شبیه این بیمارستانی که امروز می‌بینیم نداشتیم. بعد از اینکه ناصرالدین شاه سفرش رو به اروپا میره و برمیگرده میادش، با آقای ناظم الاطباء دستور میده که مریضخانه دولتی رو اون موقع احداث کنه. نزدیک میدون حسن آباد بوده. بعد در سال 1319 تغییر نام میده به بیمارستان سینایی که امروز ما هممون تو همون محدوده میشناسیمش و چندین بار مرمت شده و هستش.
استاد شجریان توی سینا بستری بودن یا دی بود فکر کنم؟
نه بیمارستان دی بود فکر کنم. آره دی بودش.
چون سینا هم خیلی اسمش شنیدم آدم هایی فکر کنم.
آره خیلی خوب بیمارستان تاریخی
اونجا بستری شده.
منو تهران، منو دلشوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آه میشه. منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه.
بعد کلن من حالا یه سری مقاله داشتم میخوندم، خیلی چیزهای خوبی تو تهران بوده. چیزهای خوب منظورم مکانهای خیلی جالبی بوده که کلن یه زمانی نابود شد.
لاله‌زار رو میگه.
آره هم لاله‌زار بود، یه سری جای دیگه حالا دوباره توی پادکست بهش بررسی میکنیم، میرسیم بهش
جان. بله اون موقع ما سالهای قبل داشتیم خیابونایی رو که حالا محله هایی رو که به عنوان محله تفریح شناخته میشده، حالا هر کسی از هر قسمتی از تهران بخواسته میواده میرفته. حالا نمونهش لاله‌زاری که شما اشاره کردین، رستوران، سینما، حالا تفریحاتی بودن که اونجا میتونستن داشته باشن، ولی امروز خب نداریم، تقریبا این پراکنده شده. خب طبیعتاً وسعت تهران هم زیادتر از اون زمانه و این تفریح ها.
تئاتر خیابونی داشتیم اون موقع؟
تئاتر خیابونیمون به معنای امروزی نبوده. خب معرکه گیری ها رو اگه بتونیم تئاتر خیابونی در نظر بگیریم، خب بوده تا همین سالهای قبل هم، شاید تا دو دهه قبل
تو شاه عبدالعظیم هم بود، در مترو شاه عبدالعظیم یارو من دیدم
زنجیر پاره
میکرد.
دقیقاً اون رو اگه بتونیم با ما تاثیر
با قفل کتابی
دقیقاً سینی خم میکردن. حالا این کار اینطوری اونجوری رو داشتیم.
درسته.
خب ممنونم. از اونجایی که شما استاد طبیعتگردی و کوهنوردی هم هستین و احتمالاً تمام کوههای اطراف تهران هم میشناسید، میخوام یه ذره راجع به اطراف تهران هم بگم. حالا قبل از اینکه بخوایم زوم بشیم توی جاذبه های خود تهران که نمیدونیم، ناشناخته ها و شناخته ها رو بگیم و رستوران ها رو بگیم و اینا، اول از اطراف تهران شروع بکنیم. یه ذره از شهرهای تفریحی اطراف تهران، کوها، طبیعتش و اینا برامون بگید لطفا.
خب تهران در مجموع، استان تهران برای کوهنوردا به نظر من یه جور میشه گفت بهشت کوهنوردیه، چون که ما تعداد زیادی قله بالای 3000 رو، اگر بخوایم قله‌های جدی رو بگیم، بالای 3000 متر تو تهران داریم که این هم خوب هست هم بد از نظر دسترسی برای کوهنوردانی که حرفه‌ای هستن و تجربه دارن. خیلی عالیه، چون به راحتی ما میتونیم به پای کوه برسیم و سودمون رو داشته باشیم، سودهای یک روزه. ولی خب این دسترسی‌های خوب و نزدیک ایرادش میتونیم باشه که دیگه هر کسی به سمت این کوه ها میره و خب ما حوادث زیادی رو هر ساله چه در فصل صعود و چه تا حالا زمستون که کمتر کوهنوردان آماتور به کوه میرن داریم و باهاش مواجه میشیم. کوههایی که ما نمونهش رو در همین شمال شهر تهران داریم، رشته کوه البرز که بلندترینش توچال هستش و تعداد قله زیادی که در کنارش هستند، و حالا در منطقه لواسان و فشم و جاده فیروزکوه، جاده حراز هم به ترتیب قله‌هایی هستند که تا محدودش که به تهران مربوط میشه و وارد استان مازندران نمیشیم برای کوهنوردی بسیار عالی هستش.
آره محمد هم که استاد که ایشون کوهنوردی میکنن. آره تو همه اپیزودا دیدی راجع به کوهنوردی. آره. تو صحبت من هر بار میگم با تلکابی میرم کوچالو برمیگردم.
بعد میریم برمیگردیم. یه سوال، محبوب ترین قله شما کدومه تو استان تهران؟
استان تهران من خودم داراباد خیلی دوست دارم.
داراباد؟ چرا داراباد؟
حالا فضایی که داره برای من جذاب بوده چون سالها من تمرینم داراباد بوده و این بحثی که از نوجوانی.
البته داراباد یه مقدار بخش فنی داره، دست به سنگ داره و
نه خب ما روی تیغه آره خب روی تیغش و اینا نمیخوام، نه مسیر صعودش نه.
شما داراباد به توچال میرین، مسیر 16 کیلومتری است، دست به سنگ.
محمد خودش رفته داره هی میگه که پروموت میکنه
جان. بله خب اونو بله یک دفعه تجربهشو داشتم ولی خب به صورت معمول خیر.
ولی من خودم توچالو خیلی دوست دارم، قله عشق.
منم همینطور ایسکا یکشو دوست دارم. اونجا با ماشینا میریم، اونجا وای میستیم، اونجا قهوه میخوریم.
توچال از کدوم مسیرشو دوست داری؟
توچالو از دروند شیرپلا.
خب اون عالیه. آره. اون خیلی زیباست. من یادم اولی
بعد صعود شبانه آفتاب نخوریم اذیت شیم.
خب یه ذره زودتر بری با آفتاب نمیخوری.
با شما با هم قراره بریم ان شاء الله.
یه خاطره داشتید شما؟ خاطرتون رو بگید.
خب من دربند رو موقعی که نوجوان بودم و دبیرستان، خب اونجا شروع کرده بودم سال اول دبیرستان کوهنوردی رو، خب علاقمند شدم بهش. دربند اولین مسیری بود که من صعود میکردم و حالا میومدیم میرسیدیم نگاه میکردم ماها خیلی مسیر طولانی بود برام، یعنی به همون آبشار به شیرپلا که نگاه میکردم و میشه من یه روز اونجا برسم، هنوزم برام شیرین اون خاطرات. و حالا بعد مدتی که گذشت و تمرینم بیشتر شد و کوهنوردیم بیشتر شد خیلی راحت از کنار اونو گذر میکردم، ولی اون خاطرش هنوز برام شیرینه به عنوان اولین بوده. ولی بعدها که گذشت خودم داراباد رو خیلی دوست دارم.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگیان اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لال سیگاریه. اینجا زمین بخوری کسی بد نمیخنده، اینجا همه پرن کسی خالی نمیبنده، بخوای رشوه بده به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگی شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردیم بگو دیگه چی داری تهران.
خب حالا از کوهاش از فاصله بگیریم، دشتای خوشگلی دارم. حالا تو محمد کوه میری، من دشت بیشتر میرم. دشت لا رو خودم رفتم و اون آب فیروزه رنگی که اون رودی که از وسطش رد میشه و اون گلهای خوشگلی که توی اون دشتن رو با ویو قله دماوند بحبه. یه جوریه که میخوای آره بر نگردی اصلا، همونجا کمپ کنی. حالا این دشت رو خودم رفتم، ولی طبیعت کلا اطراف تهران کم نیست اونا رو هم؟
نه خیلی طبیعت خوبی داریم اطراف تهران. حالا بخوایم از شرق تهران شروع کنیم، حالا شمال شرق تهران، منطقه لواسان و فشم که علاوه بر کوههایی که بهش اشاره کردیم روستاهای زیبایی داره. داره و دشت، خوبی دشت هویج خودش هستش.
آخ اونم رفتم، خیلی سخته، یعنی برای من سخت بود لااقل تا اون بالا. منه که میگم با تلکابی میرم یا
اقامتگاه هم داریم، البته تو دشت هویج، نزدیکی دشت هویج اقامتگاه داریم
تو سایت شب آره میتونید
میذاریم توی توضیحات اپیزود ببینید
که بتونیم بلافاصله بعد از اینکه از دشت از اون برنامه سنگی برمیگردیم اونجا برسی خستگی داریم.
اون تا هویج نداشت ما که رفتیم، فقط
خیار داشت.
خیارم نداشت، هیچی نداشت، فقط سخت بود.
فقط دوربر کوه داره دیگه.
آره.
البته اون تو زمستون هم جذابه، اونجا کاملا پوشیده از برف میشه. اگر که لباس خوب داشته باشه کسی که میخواد بره اون سمتی جذاب هستش، چون دشت کاملا پوشیده از برف میشه. البته اگه بارش های خوبی داشته باشیم که متاسفانه یکی دو سال خیلی خوب نداریم. نیستش
که ما برگشتنه رو با یه ماشین اونجا داشت میرفت، از اون بچهای همونجا ما ماشین برگشت. میگم خیلی سخت کوه نمیرم، سعی میکنم اگرم بهم خوش میگذره
راحت ترین مسیر.
آره. حالا ما سعی میکنیم که بیاریم تو
این بده.
ولی کردن حالا تو استان البرزه، ولی یه جوری انگار اطراف تهران محسوب میشه دیگه، تهرانی ها بیشتر میرن فکر کنم تا بچه های
کردن. آره کردن هم یکی از روستاهای دیدنیمون هستش که امروزا شده بحث حالا طبیعتش یه بخششه
دیگه، ویلا داره ویلا توش که اونم تو سایت شب دیگه یکی از پرشمارترین مقصدهای گردشگری تو سایت شب کردن. همه ویلاهای کردن فکر میکنم توی سایت شب موجودن با همه امکانات مختلف.
چند صفحه کردن داریم؟
موارد دیگه اگه بخوایم اشاره کنیم بهش، خب فیروزکوه هست شرق تهران و روستاهای اطرافش. از لواسون فاصله گرفتیم، روستای برگ جهان رو داریم اونجا، لالون رو داریم، افجر رو داریم که اینا روستاهای جذابی هستن، به خصوص در فصل پاییز و بهارشون پاییزه رنگارنگ زیبایی دارن این روستاها. بیایم به غرب تهران و استان تهران، میتونیم به شهرستانک اشاره کنیم که حالا اونم دیگه اینا تو نزدیکن، همشون رو جزئی از تهران میبینیم. و کردان رو که شما اشاره کردید
توی اتوبان خرازی هم وردیج و واریش فکر
وردیج
میکنم.
که بله اونم
نزدیک، خیلی نزدیک،
خیلی نزدیک.
چه رفت بلال خورد اونجا برگشت انقدر نزدیک.
یه بار ما رفتیم اونجا تو اوج کرونا هم بود، بعد روستا رو بسته بودن، یعنی فقط رفتیم و برگشتیم.
اونجا به طور معمول وارد روستا نمیذارن، ماشین که نمیذارن اصلا وارد بشه غیر محلی رو. و اینکه حالا تو این بحث کرونا، خب آره دقیقاً خیلی از روستاهای کشور اجازه ورود غریب‌ها رو نمیدادن. حالا وردیج که به روستای ارواح سنگم معروفه که توی مسیر شما میتونید خیلی راحتین،
حالت کندوان به اون احساسو میده به آدم.
دقیقاً بله.
تاریخچه تهران یه کوچولو راجبش صحبت بکنیم. میدونه توپخونه، لاله‌زار، ولیعصر، خیابونای قدیمی، بافت قدیمی.
خب اجازه بدید از اینجا شروع کنیم که اصلا تهران چی بود که به این تهرانی که امروز هستش رسیدیم. تهران در ابتدا یه روستای خیلی کوچیکی بوده که از زاغه‌ها و سردابه‌ها و خونه‌های زیرزمینی تشکیل شده بوده و در نزدیکی خب شهر ری قدمت بیشتری از تهران داره، در نزدیکی شهر ری بوده و مسیر کاروانهایی بوده که از اینجا عبور میکردن، حالا چه برای زیارت میامدن چه برای تجارت میامدن به سمت شهر ری. و اون روزها این کاروانهایی که از این مسیر عبور میکردن خیلی مورد دستبرد و غارت تهرانی های اون زمان قرار میگرفتن که خب بعدش هم فرار میکردن و میرفتن تو همون زاغه ها و خونهای زیرزمینی که داشتن. بعد از مدتی که شاه طهماسب صفوی قزوین رو به عنوان پایتخت خودش قرار میده، به واسطه رفت آمدی که به ری داشته اون شاه صفوی، هم تهران مورد توجهش قرار میگیره. دستور میده که حالا باغهایی رو تو تهران بسازن، حصاری کشیده بشه و برج‌های نگهبانی رو در اطراف تهران بسازن که خب تو تاریخ میگن که 114 تا برج هست که برگرفته از سوره های قرآن هستش.
معتقد بودن
خب بله دقیقاً
اصل اصلی، یعنی یه بخش خوبی از اسلام ایران از صفویه دیگه الان ترویج شده.
دقیقاً برای همین پیش بون رفتن به سمت اینکه حالا به دین ربط بدن هر چیزی رو که هر کاری رو انجام میدن. اما پایتخت شدن تهران برمیگرده به حدود 230 تا 240 سال قبل و حدود سال 1364 شمسی که آقا محمد خان قاجار این شهر رو بعد از اینکه با زندیه رو شکست میده و به عنوان سلسله قاجاری رو تأسیس میکنه، به عنوان پایتختش این شهر رو انتخاب میکنه و این روستای کوچیکی که ما در موردش صحبت کردیم پله پله از اون روز شروع میکنه به ترقی و پیشرفتش و میرسه به این تهرانی که ما امروز داریم میبینیمش.
همیشه هم جنگ بوده تو تهران.
آره، همیشه
هر
جنگ
روز
بوده.
و ماه و سالش یه جنگی هست.
از اون قدیم تا الان که رپرها دارن سر تهران میجنگن.
دقیقاً.
عجیب بوده. حالا من داشتم نقشه تهران رو میدیدم، خیلی جالب بود. این نقشه تهران رو مقایسه می‌کرد با نقشه جدید، کلاً شمال و شرق و جنوب تهران در حد مثلا اندازه بازار بوده. پایینش به ناصر خسرو میرسیده، بالا مثلا بالای کاخ گلستان میشود، خیلی کوچیک‌تر از اینی که اصلا هست بوده.
دقیقاً همین بافت قدیمی که ما الان تو تهران داریم، محدوده بازار و حالا کاخ گلستان چون کاخ بعد کاخ سلطنتی بوده، اونا حالا میشه گفت مرکزیت داشتن تقریباً و هول و هوش اون ساخته شده بوده که
کاخ سعدآباد وقت میشه ییلاق شاه. چرا انقدر دوره اون وقت از
کاخ سعدآباد؟ در زمان پهلوی ساخته شد.
گلستان مال قبل تره،
گلستان زمان قاجار
بود.
بله، سعدآباد بعدن اومد، حالا اومدن یه بخش رو خریداری کردن اون کاخهایی رو که داشتن، حالا میتونیم بگیم باغ باغ یا محله محله بوده، این رو میخرن و کل اون مجموعه رو میسازن. یعنی بیشتر، یعنی میشه گفت بیشتر اونجا حتی اگه قرار بود اهدا هم بشه گفته میشه که خریداری شده.
یه چیز جالبی که داره تهران، شما خیام ولیعصر رو از میدون تجریش که بالاشه با این اتوبوس ماشین با هر چی، اصلا پیاده تو فکر کنم پیاده زیاد میره ما.
آره، مسیر
پیاده مدرمان. که بیای پایین تا برسی به سمت میدون راهن، بعد میبینیم که بافت شهر چقدر هی داره عوض میشه. عوض میشه، از مدرن داره همین جوری میره سنتی،
چقدر زشت میشه بعضی جاش.
ببین زشتی رو آره یه جاهایش خب واقعا رسیدگی نشده و کثیف و اینه، ولی یه جاهایش مثلا یه عمارت هایی میبینی، یه کافه هایی میبینی
که لذت
پوینت، آره واقعا انگار تو همون تهران قدیم نشستی داری قهوه میخوری، خیلی جذابه.
خب درسته، یکی از قدیمی ترین خیابونای تهران و یکی از حالا جذاب ترین خیابونای تهران اشاره کردیم و سرسبز ترین خیابون میشه گفتش توی تهران هستش،
درختش معروفه اصلا.
بله دقیقاً، که این خیابون از جنوب پایتخت و میدون راهن شروع میشه و میاد میرسه به میدون تجریش در شمال تهران، تقریباً 18 کیلومتر طولش میشه این خیابون. و حدود 100 سال پیش اون موقعی که رضاخان هنوز وزیر جنگ قاجار بودش شروع میکنه به احداث این خیابون که اون موقع خیابون نبوده، به عنوان جاده در نظر گرفته بودنش که به سمت حالا ما خیابون‌های، یعنی محله‌هایی رو که الان داریم، قلهک، اینا که از روستاهایی که اون موقع بودن همه اینا اسمشون گرفته شده.
اصلا از بالای ونک به بالا روستا بوده، کامل
روستا بودن.
عکساش اصلا یه وقتایی کویره، یعنی اون عکسای قدیمی که می‌بینی هیچ نیست، بیابون انگار.
دقیقاً، و درخت و باغ‌های کوچیکی، حالا کوچیک و بزرگی بوده که از اون استفاده می‌کردن و فقط به عنوان راه شاهی بوده تا تقریباً 20 سال اینطور بوده. یعنی بعد میاد تا سال 1320 دیگه این استفادهش برای همه عموم آزاد میشه و یه جاده عمومی میشه.
شب‌های تهران میکند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان، زین شب‌های تار مانده یادگار روز بی شمار بهر عاشقان.
ماشین دودی کجا بوده خطش؟ از کجا شروع می‌شده کجا می‌رفته؟ تعارفش عبدالعظیمی.
ماشین دودی هم خب از تهران اون زمان حرکت می‌کرده و می‌رفته به شهر ری، حالا بیشتر زوار از این استفاده میکردن و به این گونه بوده که صبح میرفته شب برمیگشته و خب کسایی که میرفتن اگر با این ماشین بر نمیگشتن میموندن.
آها، بعد الکی تعارف میزدن و در صورتی که اونا بلیت برگشت هم داشتن.
دقیقاً، اونا مطمئن بودن که اونا بلیت برگشت دارن.
همین بیا ببین خونم.
این خنده های محمد برای اینکه خودش یه اصالتی از اون سمت ری و اینا داره، خوشحاله که
تهران روستایی بوده اطراف شهر ری.
درسته. کامنتاتون و فوشاتون رو زیر همین اپیزود میتونید به محمد
اینجوری
چی شد که انقدر کار کرده محله ها عوض شد؟ من ناصر خسرو مثلا یه محله خیلی با اصالت و اصیل و درجه یکی بود، الان توش دارو میفروشن قاچاقی، بعد لاله‌زار چی بوده الان اونجا دارن توش نور و اینا میفروشن، چرا انقدر همه چی عوض شده؟ یه
از اونجایی که تهران قدیم در دوران صفویه محدوده کوچیکی رو داشتش و ساخته بودن، زمان قاجار به دستور که شاه به صدر اعظم دادش برای اینکه محدود جدید رو برای تهران در نظر بگیرن و پیرامون اون خندقهای رو حفر کنن و دیوارهای جدیدی، یعنی وسیع تر بشه تهران کشیده ساخته بشه و دیوار جدیدی دور تهران کشیده بشه که اون موقع 12 تا دروازه داشته که ما خیلی اسم خیلی هاشون روزا میشنویم، دروازه شمرون، دروازه دولت،
ایسکا متران، همشون
الان ایسکا متران، خب اون موقع میشه گفتش که مرز تهران بودن، مرز تهران قدیم بوده و تو اون زمان خیابون کشی شروع میشه و تو زمان پهلوی بودش که این حصارها برداشته شدن و یواش یواش تهران رفتش به سمت مدرن شدن. بخش معماری قدیمی تهران که تو اون بافت جدید شروع کردن به ساختنش، یکیش میشه که میدون توپخونه که امروز ما هممون میشناسیم و حتما گذرمون بهش افتاده،
اسمش میدون امام خمینی فکر کنم الان،
بله الان میدون امام خمینی هستش، و تو سال 1246 به دستور امیرکبیر شروع میشه به ساختنش و 10 سال تقریبا طول میکشه و یکی از توپهایی رو که حالا آوردن و تو اون میدون قرار میدن، یکی از غنیمت‌های جنگی هستش که از فرار پرتغالی از جنوب کشور هستش که اون رو میارن و تو این میدون قرار میدن و حالا استفاده‌های خیلی زیادی داشته این میدون که حالا
یه سری مارش نظامی هم اونجا میرفتن، بعد زمانی که فکر کنم پهلوی هم اومد به قدرت رسید یه سری چیزاشو نابود کردن از توپخونه و دروازه‌های تهران و
بله دیگه، اون تو بعد از اینکه خواستن تهران رو ببرن به سمت مدرن شدن، دیوارها و حصارها که بخشش همون حال دروازه هم شاملش میشد، اینا از بین رفتش.
درست.
اینا رو از بین بردن که بتونن شهر رو گسترش بدن.
الان ولی در واقع بیشتر بازی‌های پلی استیشن فروخته میشه اونجا.
آره چراغای کمپ. چراغ چادر.
هر کی چیزایی که نیاز داشته اونجا تونسته بخره.
دقیقاً. خیلی وسایله مثلا یک از چیزایی بی سیم
صوت تصویری اون جاره الکترونیکی زیاد
سیم سیار
در دیران. یکی از دیگه خیابونه که شما بهش اشاره کردی خیابون ناصر خسروه، اون هم بخشی از ارگ سلطنتی بوده که تقریبا ساختنش به 115 سال قبل 1985 برمیگرده، اون رو هم به دستور ناصرالدین شاه به عنوان خیابون ناصریه بوده که بعدها به ناصر خسرو تغییر اسم پیدا میکنه و از شمال به توپخونه و از جنوب به خیابون 15 خرداد میرسه. از مهمترین بناهایی که تو این خیابون وجود داشت و هنوز هم ما میتونیم ببینیمش، خب شمس الملا قابل دیدن هستش، دارالفنون و سرای روشن جز تاریخی های این خیابون هستن.
دیدن اینا دیگه ما رو میبره تو دل همون زمان،
دقیقاً ما رو برمیگردون به زمان قاجار که فکر میکنم تهران دیدنی بوده. درسته که امکانات مدرن امروز رو نداشته ولی تهران دیدنی بوده، توی کوچه ها میتونستیم ما خوندن مردم رو بشنویم، آواز خوندنشون رو،
شاید شادتر بودن اصلا،
خیلی شادتر
بودن. قشنگ دلم تهران قدیم رو خواست.
خونه ها اون موقع خیلی قشنگتر بودن، خونه هایی که همشون حوض وسطشون داشتن، دور اتاق ها دور حیات بودن که حالا این روزا داریم میبینیم نمونه هایشو که تبدیل شدن به موزه،
کافه شدن یه سری هاشون حالا تهران.
خب اون صمیمیت ها و نزدیکی های قلب ها رو بیشتر بوده توی تهران قدیم که اون کوچیکی اون شهر و بافت تاریخیش فهم کنم که دلیلاش بوده و همون ناصر خسرو امروز تبدیل شده به مرکز خرید که حالا قسمت به قسمتش هر چیزی رو شما میتونید ببینید،
دوربین هم میتونید بخریم،
داروش معروفه دیگه، داروخونه پیدا نکنی آره اونجا میتونید
پیدا بکنید،
تبلیغ اونجا نیست، نرید اونجا بخرید، فیکن،
تاریخشون گذشته به شدت.
عشق شهر که ازت دور نیست، هر چه قدم جده بخواد کش بیاد، عشق دختر با موهای سیاه، وقتی نشستی تباسا کش بیاد،
عشق همینه که نگاهت کنه، عشق کنی لرز کنی تب کنی، تا اسمس میزنه دارم میام، پاشی تهران رو مرتب کنی،
عشق یه آهنگه بر از خاطر است، عشق و لبخند و ولی آریه عشق هانی مثل دل واپسی عشق حسی مثل خوشحالیه
عشق یه آهنگه پر از خاطر است عشق و لبخند ولی عالیه عشق یه حالی مثل دل واپسی عشق یه حسی مثل خوشحالیه.
خب ممنونم. تهران به چیش معروف بوده قدیم؟ بعد الان به چیش معروفه؟
تهران به برج آزادیش معروف بوده، به کوههای همیشه برف پوشیده از برفش معروف بوده، به درختهای چناری که توی خیابونها بودن، به و حالا ما الان بخشیش رو داریم
شبیه خاطره داره میشه. اون برف دیگه اونقدر نمیاد تهران، چنارا داره قطع میشه.
بله دقیقاً به اینا معروف بوده و امروز هم ما به ترافیک و آلودگیش و شلوغیش و
کثافت
دیگه نه به این شدت
برج میلادش الان معروفه که استفاده خاصی هم نداره، فقط میرون با یه رستوران داره اون بالا و آسمون و شهر رو اینا رو نگاه میکنیم میای پایین.
بیا حالا اونجا تفریحات هوایی هم در نظر گرفتن، یه
جدیدن زدن،
جدیدن شما میتونید
کجا
روی گنبد، یعنی به بالای برج میلاد که میرین روی
بانجی داره.
بانجی که بانجی داره
دوستان دوستمون رفت.
ساده ترینش یه دونه صفحه شیشه ای که شما میرین روم وای میسین فقط زیر پاتون رو میبینین، قدم زدن مثلا توی محیط باز هست که حالا با وسایل میتونیم بریم بیرون و یه چند متری قدم زدن در حاشیه بیرون از فنس هستش.
نه مال من نیست، من اگه ارتفاع اینجوری ببینم زیر پام انقدر ارتفاع داره
اصلا به جان آفرین
تسلیم. ما خیلی کار داریم با امین، مثلا که یه سری تغییرات براش بدیم.
منم از ارتفاع میترسم.
با محمد هم کار داریم،
با محمد هم پس کار داریم. با محمد
من مثلا اونجایی که کوه دست به سنگ داره چشا میبندم یه ذره گریه میکنم بعد میرم همینجوری.
طبیعی همه وقتی برای اولین بار اینا رو تجربه میکنن و حالا تو
اولین بار نیست کلا.
نه خب آموزش خیلی تاثیر داره.
درسته. محمد تخصصش خرگوش گرفتنه تو کوه.
آره تو اپیزودهای قبلی اشاره کردیم کامل
که چی کار میکنه.
خوبه خوبه. این که خرگوش ها رو میگیره و
چال میکنه خیلی مهمه.
دستمالش هم میندازیم
تو کوه نوردی.
یعنی جمع میکنه.
نگه میداریم که بعدم
دیگه نگیم تو این اپیزود.
آره قبلا گفتیم راجبش. دیگه به چیش معروف الان؟ فکر کنم الان رستوراناش معروف مثلا از شهرستان‌های مختلف، از حتی کشوری مختلف بخوام بیان تهران چی رو می‌بینن؟ حالا جاهای دیدنی به صورت خاص میگیم در ادامه، یعنی یه بخش مفصل راجع به این داریم، ولی من شخصا برج میلاد و نماد تهران میدونم و تو همه عکسام برج میلاد خدا شو، یعنی هیچ نماد دیگه‌ای فکر کنم نداره، ولی درک دربند و اینا هم یعنی میاد تو ذهنم.
آره خب ببین برج میلاد الان تو همه عکس‌ها چون که خب جدیدتر هستش اومده، ولی خب برج آزادی سالها به عنوان نماد تهران بوده و هنوز هم تو خیلی کشورها شناخته میشه، یعنی وقتی توریست بخواد بیادش ایران برج آزادی به عنوان نماد تهران هست. برج میلاد داره در کنار اون میادش که این روزها هر اکثرا توریست هامون
صرفا برج هم نیست، آزادی توش یعنی یه موزه داره و فکر میاد من نرفتم تو موزهش، پایینش یعنی یه داستانی هست به نظر، صرفا یه سازه نیست.
پایین که بیشتر بحث رستوران ها و حالا یه سری گالری هایی که فروش وسایل حالا چه بحث خوراکی و چه بحث صنایع دستی و تزئینی هستش توی طبقه های پایینش دارن و جاذبه خوبی هستش برای اینکه بتونن هم بازدید کنن هم خرید داشته باشن، همین که اگه دلشون بخواد غذایی بخورن اونجا نوشیدنی یا هر چیز دیگه ای رو داشته باشن.
شاید زمانی که شاه طهماسب صفوی از تهران گذر می کرد نمی دانست آینده تهران به چه شکل عجیبی با اتفاقات گره می خورد و چه حوادث تلخ و شیرینی از کنار این روستای خوشاب و هوا گذر خواهد کرد. قریه تهران روزگاری در بین تمام نازیبایی ها زیباتر از همیشه و زندگی در رگهای این شهر جوشانتر از همیشه در جریان بوده است. آقا محمد خان قاجار زمانی که تهران را به عنوان پایتخت انتخاب می کرد خبر نداشت که روزی بیکفایتی نوه ندیدش احمد شاه باعث شود قحطی و طاعون و وبا صورت تهران را سیاه کند و این شهر نیمی از جمعیتش را به سمت مرگ بکشاند.
تهران عصر ناصری هر چقدر تلاش کرد که این شهر اتفاقات مدرن و تازه‌ای را برای مورخان به یادگار بگذارد، اما نشد که نشد و در نهایت قبله عالم با گلوله‌ای کشته شد که بعدها بهانه‌ای بود برای محمد علی شاه. محمد علی شاهی که مجلس و فاتحان تهران را به توپ بست تا مهر دوران پادشاهیش را بر تن تهران حک کند و تلاش آزادی خواهان مشروطه و بی بی مریم بختیاری را تا حدودی بی اثر کند. تهران شهری که بار سنگینی از اتفاقات تلخ را به دوش می کشید و تیر بختی و خمودگی را اعلان می کرد به عصر شکوفایی نزدیک بود و تهران کج و معوج پا گرفت. شهری ماندگار و تاریخی که با تمام شلوغی ها و سر و صدایش تبدیل شد به شهری که دوستش می داریم. تهران در ذهن همه ما یک خاطره و یک نام دارد، اما خاطره مشترک برخی از روزهای تهران برای ما خوشایند نیست. به امید روزهایی که تهران را فقط با خاطره های خوب، با ولیعصر و چنارهایش، با کافه ها و شبنشینی های شاعرانه اش به یاد آوریم.
اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. بین این ستا و توبان یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم هی نده فرمان واسه ایست. وقتی آجی رو کشیدن توی گوش لط و پارم، خودم این بمب دستی شعرم هم شده انفجارم. یه نفر رو در و دیوار خون خاطره می پاشه، یه نفر که میگه این بار بذار انگشت رو ماشه. خیلی ساده نرسیدیم سر صحنه واسه اجرا، انگاری که محض خنده گرگ زد به گله ما.
خب بریم به سمت لاله‌زار و به قول آقای ابی،
همین فردا باید برم لاله‌زار، دلم واسه حال و هواش لک زده. حالا شیر رو کاشی کاری دیگه، لابد پیر شده حتما اینک زده. لابد بچه
یکم از سینماهای خاک خورده تهران، سینماهایی مثل اروپا، متروپول، کلن فضای متروپول. نه اون یه متروپول که آخه خدا رحمتشون کنه.
آره، یاد دوستانم زنده کردیم.
از لاله‌زار بگیم.
لاله‌زار یکی از قدیمی‌ترین خیابون تهران که به دستور ناصرالدین شاه احداث شدش. ناصرالدین شاه بعد از اینکه از اروپا برمیگرده به فکر میفته که خیابونی رو توی تهران تأسیس کنه که کم از شانزلیزه نداشته باشه. تو اون زمان محل فعلی لاله‌زار یه باقی بوده که به دستور شاه این خیابون وسط اون باغ کشیده میشه و زمین‌های اطرافش رو در اختیار حالا نزدیکان و درباریان اون زمان قرار میدن.
همیشه بوده این مسئله که زمین و اینا رو در اختیار نزدیکان قرار میدن.
بوده و هست
و خواهد بود
و خواهد.
ایشالله که نباشه،
از نسلی به نسل بعد منتقل میشه. اما اوج شکوفایی خیابون لاله‌زار برمیگره به دوران پهلوی که اطراف این خیابون پر میشه از سالن‌های تئاتر و سینما و کافه ها و رستوران و کاواره، مغازه های
همینجا من یه چیزی بگم، یه کاواره بوده به اسم باکارا، بعد یه زمانی خانم جمیله مدیریت این کاواره رو داشته. خیلی دوست داشتم برم
توی این حوزه مسلطی کامل.
خیلی اون لاله‌زار واقعا دیدنی بوده، یعنی فقط من تهران به همون دوره برگردم برام کافیه.
چون برو از ایران
لذت ببر. عذرخواهی میکنم این سخت.
خواهش میکنم. و اینکه مغازه های شیک و مدرنی که برای اولین بار توی این خیابون ساخته میشن برای اینکه بتونن اون نیازهای اولیه رو، لباسهای شیک اروپایی و حالا خیلی چیزهای دیگر رو دونه دونه میان و توی مغازه ها جای میگیرن و افرادی که ساکن تهران اون روز بودن میتونستن تو این مغازه خرید کنن. ولی در حال حاضر اون رونقی رو که اون موقع خیابون داشت ما نداریم. سینماهایی که همه دیگه دارن خاک میخورن و تبدیل شدن به انبار برای صنف جدیدی که توی خیابون مستقر شده و بورس لوازم روشنایی و لوستر و هر چیزی که وابسته هستش با اون توی خیابون قرار دارن و تمام اینو تبدیل شدن به انبار،
متروکه شدن. سینماها دیگه الان شدن پردیس سینمایی، اونم بالا شهر رو
مراکز خریدهای بزرگ، پاساژهای بزرگمون توی اونا قرار دارن.
یه سریش متاسفانه آتیش زدن زمانی که پهلوی سقوط کرد، یه سری از کافه ها رو شبانه به آتش
کشیدن. بله متاسفانه، حالا به خاطر باورهایی که بوده یا حالا تبلیغاتی که بر روی اون زمان نسبت به این محل ها صورت می گرفته از بین رفتن و برای ما این روزا فقط یه خاطره ازش باقی مونده.
به هر حال هنوز هم خالی از لطف نیست دیدن اون محله، چه لاله‌زار چه حالا سیتیر. البته الان کاربردش یه چیز دیگه است، خیابون سیتیر اگر که رفته باشید یه عالمه دکه های مختلف غذاخوری اونجا هست. اصلا همین که غذا هم نخوری اونجا راه بر قدم بزنی یه احساس خیلی خوبی
آره کیف میده واقعا، خوش میگذره اونجا.
سیتیر قبل از اینکه این دکه ها رو ما ببینیم و بتونیم برای یه شکمگردی و خوردن غذاهای مختلف بخوایم بریم خیابون رو ببینیم، معروف بود به خیابون ادیان، چون تمام ادیانی رو که ما توی کشورمون داریم یک مکان رو برای پرستش عبادت داشتن، حالا کلیسا، کنیسه، حالا یهودیان، مسیحیان، مسلمانان، و این از جاذبه های خیابون بودش. ولی خب الان یکی از جاذبه های دیدنی تهران لوکیشن خاص شده که ما میتونیم مخصوصا شبها قدم بزنیم. این زنده بودن اون لحظات، اینکه توی شب شما یه خیابونی رو داریم، یه قسمتی رو داریم که بریم و تهران رو، زندگی شبانش رو ببینیم. و
چقدر عوض شده همه چی، کاربری همه خیابونمون عوض شده.
دقیقا، حالا باب همایون در نزدیکیش، همین خود سیتیر، اینا قسمت های قدیمی تهران بودن که ما جاذبه تاریخی رو میدیم، حالا امروز تبدیل شدن به
کوچه‌الوار فروشی و
منوچهری.
نه اون کیفه. من با همایون کوچه‌الواره که میرداماد میده 10 تومن، باب همایون همونو میده 3 تومن.
و بحث غذاگردی اونجا الان رایج شده مخصوصا در شهر.
درسته.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود. اینجا همه گرگه میخوای باشی مثل بره، بذار چشو گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش. اینجا جنگل بخور تا خورده نشی، اینجا نصف عقده‌ای یا نصف وحشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی، همه میخوان کرایه نده. حقیقه روشن، خودتو به اون را نزن، روشن ترش میکنن پس بمون جا نزن. خدا پاشو من چند سالی با تر کنم، خدا پاشو پاشو دینشون آرو.
خب اتفاقا سوال بعدی اینه که الان کافه رستوران معروف کجا بریم، اصلا چی بخوریم؟ یه نفر یه توریست که میاد تهران، حالا فکر نمی کنم غذای معروف خاصی تهران صرف تهران داشته باشه، اگرم هست بگید شاید من نمیدونم. و اینکه خب کجاها بریم چی بخوریم، بذاره شکم گردی کنیم تهران.
خب ببین، اگه بخوایم به اون قدیمی های تهران اشاره بکنیم که ساخته شدن، کافه نادریمون هستش که تو خیابون جمهوریه، خب قدمت نزدیک به 100 سال داره. پیتزا داوود اولین پیتزا فروشی تهران بوده. چلو کبابی های بازار که حالا الان این روزا شعبه های مختلفی دارن تو پاساژ های مختلف، مسلم، شرف الاسلامی، اینا چلو کبابی های خوبی هستن. کافه رستوران هنرمندان یکی از اون جاهای دیدنی هستش که هم برای خودمون جذاب، هم برای مسافرانی که از
کجاست؟
هولوش، خیابون ایران شهر، کافه همون
پارک. آها وسط پارکه.
بله بله. و خب یکی از شیرینی فروشی های خوبمون که حالا کافه هم هست کنارش، میدونم شیرینی فرانسه هست،
خیابون انقلاب.
خیابون انقلاب. این کلیتی از قدیمی هامونه. ولی حالا اگه قرار باشه خاص بریم سر وقت خوراکی های مختلف، مثلا دیزی،
آخ آخ آخ،
با پیاز،
دوغ، ترشی
و دورچین های خیلی متنوع، میتونیم به دیزی سر ایران شهر اشاره کنیم که علاوه بر اون ظرف دیزی شما
قشنگ معلومه رفتین تو دیزی
دقیقاً این فضای سنتی که داره خیلی به دل میشینه و یه دورچین خیلی کامل خوبی رو برای شما میاره.
توی این بازار قدیمی تجریش هم یه دیزی سرا هست، لااقل من از این دیزی قدیمی ها اونجا خوردم، اونم خیلی خوش. خود بازار تجریش هم دیدنی، راجع به بازارش حالا در ادامه میگیم، راجع به جاهای دیدنی تهران میگیم، فعلا بزنین ذره خوراکی‌ها رو بگردیم.
بله، یه مورد دیگه هم دیزی سرای آذری هستش. البته این موارد زیادن ولی خب اونایی که خیلی اسم معروف میشه ازش معروف‌تر هستن. کباب، حالا علاوه بر کبابی های قدیمی یا حالا هر کبابی که تو محلات ما هست خیلی کوچیک و جمع جورن، کباب شمرون، کباب شمشیری، دوتا از کباب چلو کبابی هست،
همه شون گرونن اصلا.
کباب شمرون که میاد. آره، یعنی ما سمتش خیلی نمیریم،
واسه ما نیست اینا.
حالا بالاخره برای یک بار امتحانش میارزه.
دونگی با هم حساب میکنیم،
دونگی دیگه، پس نه پس ما میام
در هر صورت شما تشریف ببرید باید خودت مسابقه
پول بدین.
جیگر، خوردن جیگر و دل قلبه تو تهران، البته من خیلی تجربه خوبی ندارم ولی خب میدون بهمن و کشتارگاه یکی از معروف‌ترین قسمت هاست، بورسشه، ولی تجربه شخصی من مسمومیت
بوده تجربتون؟
نه، اون کیفیتی رو که من تو جیگرسراهای محلی و کوچیک، حالا اگه بخوام مثلا یکیشو اشاره کنم، تو شرق تهران خیابون دماوند ایستگاه داریوش یه دونش از جیگرسراهای خیلی کوچیکیه، عصرها ساعت 5 تا 12 شب هستن، خب شاید اون من رو بد عادت کرده.
عموفری توی اندرزگو قیتری همین بغل خودمونه، عموفری هم ساعت 12 میاد بغل خیابون بساتو برگزار میکنه تا پاسی از روز دیگه، تا 4-5 صبح هست، اونم خیلی درجه
فکر کردم فری
فری کثیف در واقع. آره، اگر تو ذهنت اونه
فکر کردم اونو
نه اون بنده خدا فوت شد، ایشون فوت کردن،
فوت کردن، روحشون شاد باشه.
چقدر یاد گذشتگان کردیم توی شکمگردی ها و اینا.
بله، برای همون میگه میدون بهمن، خب اسم در کرد و خیلی همه دارن میرن، ولی این جیگری های کوچیک خیلی بهتر هستن از لحاظ کیفیت. برای صبحانه و یا عصرانه ما کله پزی ها رو داریم، چند تا از کله پزی های معروفمون، حالا لوکس طلایی هستش،
حالا همه جا لوکس طلایی هست،
بره طلایی، گوسفند طلایی، آره همه
برای این هستش، ولی اینی که من دارم اشاره میکنم بهش پایین‌تر از میدون فردوسی.
آها، ندیدم من، یعنی نرفتم اصلا.
کیفیتش خوب هستش. حالا کله پزی کاج هست که چند تا شعبه داره، 4 یا 5 تا شعبه نکنم تو قسمت مختلف تهران شعبه دارن. بره سفید تو غرب تهران هست.
آره، سازمان آب.
بله، اینا موردهای کلی هستن که خوب کیفیت خوبی دارن.
فقط هم چربه، چیزایی که معرفی میکنیم برای ویجیتریان ها چیزی نداریم.
چرا برای ویجیتریان؟
تو سالات اتفاقا... احتمالاً همه جا سالات میدن دیگه.
ما داریم اتفاقا سالات و حالا غذاهایی که برای گیاهخوارا هستن، رستورانای خوبی داریم. رستوران زمین توی شهرک غرب و نزدیک میدون صنعت هستش. حالا یه دکه یه بوف حالت کانکس بودش هستش و داخل اون هستش، غذای خاص گیاهخوارا هست و چندین رستوران دیگه توی تهران داریم که مربوط میشن به گیاهخوارا.
توی تهران خیلی شاید معنی نده، چون اکثرا رستورانا همه، حالا از یه جایی به بالا، رستوران همه غذای با کیفیت و همه چی هم دارن دیگه. این مثل چیز مثلا شمال، حالا یه روستای خاصی از
آره،
شمال شهر میگی برو اونجا این غذا رو بخور،
مثلا بگی فلان رستوران برگرش خوبه، چون الان همه جا خوبه،
همه اینا همن، آره خوبن،
ولی خب اینا قدیمی ترن.
فکر کنم خاص ترین چیزی که ما باید بریم فقط توی رستورانی بشینیم بخوریم کباب کوبیده هست که باید بریم توی چلو کبابیا بخوریم که کارشون فقط اونه،
فرق میکنه مثلا آره.
تا اونی که تو رستوران به ارائه میشه به مشتریاشون و اینا، نه طبق فرمان شما همه چیز الان
همه
کیفیت
هست.
همه جا هست و خیلی راحت.
حالا غذاهای فرنگی هم که خب حتی تهران دیگه پایتخت کشوره و همه نوع رستورانی از همه نوع قیمتی هست، یعنی شما غذای فرنگی همه جا میتونید بخورید، غذای ایرانی همه جا میتونید بخورید، ولی مثلا باملند سمت غرب تهران یه جاییه که حالا هم شما خرید میتونید انجام بدید، هم یک عالمه رستوران‌های مختلف و برندهای مختلف اونجا هست، هر کدوم بخواید انتخاب میکنید، چه حالا پاساژها در واقع اصلا هستن تو کل تهران که دیگه فود کورت دارن، از هر رستورانی که شما بخواید قضیه سفارش میدید و همونجا میشید میخورید. میگم دیگه بحث شکمگری تو تهران شاید خیلی دیگه معنی نمیده به این صورت شهرستانا.
نه دیگه شرق، غرب، شمال، جنوب تهران منطقه‌ای هستن حالا که خیلی راحت دسترسی رو برای
ساکن. سوغات خاصی داره تهران، خوردنی یا حالا صنایع دستی یا چیز خاصی هست که تهرانو از تهران ببرن به جای دیگری؟
تخمه جابانی. البته تهران
نزدیک تهران
نیست، استان تهران محسوب میشه، ولی سوغات خاصی نداریم، ولی خب سوغات همه کشور رو میتونیم توی تهران پیدا بکنیم که این روزا نمایندگی های مختلف و پخت و پزش آنها اونها که خوراکی هستن و تئاتر فروش توی تهران میتونیم پیدا بکنیم و تهیه کنیم.
خیلی هم عالی، مرسی.
تو بحث غذاهای فرنگیمون، حالا یا فست فودمون هم که جزی از اون غذاها میشه، ما درسته که توی همه محلات تهران میتونیم دسترسی داشته باشیم، ولی حالا خیابونای معروفی تو همه قسمتامون داریم. مثال میتونیم به خیابون نیلوفر اشاره کنیم، اونجا ساندویچی های خوبی هست، رستوران
سمت سید خندان،
سمت سید خندان. شرق تهران خیابون گلبرگ، حتی فاصله حالا فلک اول تهران پارس تا نزدیکی های اتوبان باقری، قبلا اینجوری نبود، میشه گفت یه جای کم رونق شرق تهران اونجا بود، ولی خب این روزا خیلی رستوران هایی که فست فود رو ارائه میدن.
شما خودتون فکر کنم ساکن شرق تهرانید.
من خب بله
بیشتر اونجا را مسلط، رستوران ها به خصوص. اهل شکمگردی هم هستین؟
بله خب شکمو نیستم ولی اهل شکمگردی هستم. خب قبل هم ما داریم بلوار فردوس،
بلوار فردوس هم خیلی معروفه اتفاقا خیابون... نزدیک بلوار فردوس این بلوار ابوذر یک بزرگواری است، بالا اسخایه میگم، خب اسمش به این معروفه دیگه، به کریم سگباز معروفه، خیلی هم خوشمزه است.
آره ساندویچای زبونش
همه، حالا خیلی تمیز نیست ولی خب بالاخره خوبه دیگه، ولی تجربه اینجوری هم حالا همش نباید بریم شمرون کباب که میگه کریم سگباز هم آدم میره بالاخره.
دقیقاً اون ستارخان ما داریم مثلا غذا نشاط،
حالا که ترکیه بهروز سمت سئول،
هاتداگ مسعود هم خوبه، حالا که شما دارید دیگه از علاقمندیاتون یکم گرون کرده، حالا اگر بشه
اگه صدای ما رو ارزون کنید،
ارزون کنید لطفا.
از کوچه های خیس گیشا تا کافه های گرم دربند، از برج میلاد کمی کج تا کوه مغرور دماوند، از روزهای خنده بازی تو پارک سایی ریس رفتن، شب زیر عطر گیج بارون، دور تئاتر شهر گشتن تهران بدون تو.
چند تا لوکیشن خاص که تاریخ خاصی رو به هم معرفی میکنه یا جایی که بشه روح تهران، اون روح شاداب تهران رو حس کرد به هم معرفی میکنید؟
باز باید برگردیم به تهران قدیم که الان توی قسمت مرکزی و جنوب تهران تقریبا قرار گرفته. خب بازار تهران میشه گفت اصلی ترینش هستش که ما هنوز هم به همون سبک داریم میبینیم داد و ستد و رفت آمد مردم رو. در اطرافش چاله میدون، چاله حصار.
چاله میدون اسم یه جایه واقعا، من فکر میکنم اصطلاح میگن
کجا میشه؟
اینجا چاله میدونه، سر گردن است.
چاله میدون وقتی که تصمیم گرفتن تهران رو گسترش بدن در زمان قاجار، یه قسمتی رو اینا نیاز داشتن به خاک و حالا برداشتن، اینا از اونجا شروع میشه خاک برداشتن و یه چاله ای تشکیل میشه و خب این حالا همون چاله میدون دیگه معروف میشه و میمونه. ادلاجان کوچه پس کوچه های همه اینا برامون میتونه دیدنی باشه. حالا سه دسمالی که هممون شنیدیم، حالا اینا
سه دسمال کجا میشه حدودا؟
توی منطقه 12 تهران هستش و
یعنی سمت امیرکبیر مثلا یا مصطفی
نزدیک خیابون، ببین مثلا کاروانسرای خانات اینا همه توی یه محدوده کوچیک هستن، تو خیابون مولوی محدوده اونجای بازار، اون قسمت بازار. و حالا این شاید کوچه های تنگ و باریکشون دیدنی باشه تو اون محدوده منطقه.
بعد از محله های مثلا بالاتر سنگلج یا دروس و یخچال و محله قدیمی تهران نه پوش نیست، بعد همین دیگه از این محله
ها اینا همه روستاهایی بودن که بعدن اضافه شدن به تهران و شدن جز محلات قدیمی تهران که بیشتر باغ میدیدیم ما توی تمام این محلات. ولی خب
قلهک مثلا خیلی دقیقا. ترشت سمت ترشت
همین الان مثلا بالای تهران هم که میریم، حالا سمت ونک یه جایی وجود داره به اسم ده ونک، یعنی کلن همه چی شیک و مدرن و امروزی، بعد یه ده ونک اون وسط حالات بافت سنتی شو حفظ کرده.
آره همچنان همون شکلی هست.
یا مثلا سمت حالا بالای تجریش که بیایم، تجریش هر چقدر خودش حالا داره به سمت مدرنیت پیش میره، اوین و درکه و اینا باز دوباره همون کوچه پس کوچه های قدیمی که الان دیگه ماشین های امروزی، چون فکر نکنم برای ماشین ساخته شده بودن، برای احتمالاً الاغ و اسب و اینا ساخته شده بودن، به سختی توش میرن میان. زمستونا چه بساطی دارن
دقیقاً
که یخ میزنه. آره اونجا یخ بزنه اصلا ماشین ساده که نمیتونه برو بیاد، با پراید که قطعا نمیشه رفت آمد کرد.
آفرود باید داشته باشیم.
بله دقیقاً. ما تو غرب تهران حالا منطقه کن هم میتونیم همین رو ببینیم.
کن سلوگون
هنوز اون باغات رو دارن و
حالا اون خیلی توی شهر نیومده کنه، تقریبا جز مراکز شهر تهران محسوب هنوز نمیشه.
هنوز تو غرب تهرانه، ولی خب به این باغات خدا رو شکر که بخش زنده هستن.
انشالله که همینجوری بمونه، مجوز ندن
همینجوری ساخت و ساز برن بالا. خب بریم سراغ بخش مهم این اپیزود، جاهای دیدنی تهران. حالا من خودم تو ذهنم سه بخش طبیعی، تاریخی و مدرن کردم جاهای دیدنی تهرانو. شما برامون دقیق تر بگید که کجاها تو تهران بریم بگردیم.
جاذبه‌های طبیعی تهران و اونی که تو بافت خود شهر قرار داره بخوایم بهش اشاره کنیم، شمال تهران هستش، محله های دربند، درکه و حالا همه این محدوده‌ای که در شمال در کوپایه البرز قرار دارن و برای پیاده روی، برای کوه پیمایی، رستوران رفتن، اینا جز جاهای زنده هستن که ما اونجا میتونیم ببینیم و طبیعتش هم هرچی ادامه بدیم از این بافت رستوران هاش رد بشیم جلوتر بریم باغ رو میبینیم، باغهایی که وجود داره، حالا مخصوصا منطقه درکه باغهای بیشتری داره،
شبای خوشگلی هم داره،
شبای زیبایی داره، بعد به نسبت فصلش حالا محصولات اون باغها رو میارن در کنار
گردو و چیزای ترش و همه چیز
زالزالک و اینا رو میتونیم در اینا رو ببینیم و ازشون خریداری کنیم. جاذبه طبیعی خاص تهران به همین شمال تهران که هنوز هوای خنک‌تری داره، خب به نسبت جنوب شهر و مرکز خب ارتفاع بیشتری داره و طبیعت بهتر و سبزتری داره.
دریاچه چیتگر هم شاید بشه اضافه کرد. البته خب آخه اون خیلی طبیعی اون نیست، مصنوعیه.
تو قسمت مدرن فکر می‌کنم بتونیم به اون اشاره کنیم.
آها خیلی خب پس بفهمید.
بخش تاریخیمون هم که حالت تاریخی که از ابتدای تهران باشه تا حالا دوره قاجار و دوره پهلوی، ما کاخ گلستان رو داریم در بازار تهران در نزدیکی ایستگاه مترو 15 خرداد، دسترسی رو برای ما راحت کرده. کاخ گلستان تو زمان قاجار ساخته شده و اینکه ما میتونیم تاریخ اون قسمت و معماری اون قسمت از تاریخ رو اونجا باهاش آشنا بشیم. موزه هایی که بعداً در زمان پهلوی ساخته شده، مجموعه سردابات هستش، مجموعه نیاوران هستش که الان همه اونا تبدیل شدن به موزه و قسمت تاریخی دیگه‌مون میتونیم به برج طغرل که زمانی برای شهر ری بوده ولی خب امروز دیگه بخش
محمد زخ
کرد
کوه بی بی شهربانو شهر ری.
بله اون هم جزای طبیعیش میتونیم اشاره کنیم.
خیلی گرمه اونجا.
برج طغرل رو خیلی ها فکر میکنم ندیدن. برج طغرل یکی از اون جاذبه‌هایی که فکر میکنم کمتر دیده میشه توی تهران و کمتر شناخته شده هستش. برای من خیلی جذابه اونجا، مخصوصا وقتی که میرم. یکی از دلیل حال بجز بحث تاریخیش دیدن آقای قنبری عزیز و مهربون هستش که اونجا به عنوان مسئول این قسمت تاریخمون حضور دارن و توضیحات شیرینشون رو هر بار که برای من تعریف میکنه با حالا گروه های مختلفی که میریم برام دلنشین و جذابه. اون بحث ساعتی که اونجا هستش، یعنی نوع جوری ساخته شده که ما ساعت‌های مختلف رو تو طول روز میتونیم ببینیم، سایه‌ای که اون برج داره میندازه، اون اکوی صدایی که داخل اون محوطه خود اون برج هستش، دیدنیه، میتونیم ببینیمش.
فکر کنم خود محمد هم نرفته تا حالا. رفتی؟
خب نه متاسفم، بغلش رد شده، خونه دایمینا نزدیکه به اون.
ممنونم که توی اپیزود
متاسفانه نرفتم. هیچ نمیگفتم داشتم گوش چه باحال
نزدیکم از تو نرفتم.
ما موزه های زیادی رو تو تهران داریم، حالا بخوایم بهشون اشاره بکنیم: باغ موزه نگارستان، موزه مقدم و موزه
ایران باستان. و من هر بار که دوست دارم برم هی نمیشه،
مو به تن آدم سیخ میشه.
آره من خیلی شنیدم بیری ایران باستانو که بگردی انگار یه تمام تاریخ رو داری قورت میدی. آره هی نمیشه،
شگفت انگیزه. اونو ولی رفتم.
موزه فرش، حالا خواستاشو بخوام اشاره کنم، موزه فرش ما فرش های خیلی نفیسی اونجا داریم که شاید تک باشن توی دنیا. بعد میتونیم به موزه آبگینه اشاره کنیم، موزه جواهرات که خب ساعت کمی داره، روز کمی توی هفته میشه بازدید کردش. موزه ها که بگذاریم میتونیم به بافت قدیمی دوباره خواهم اشاره بکنیم، بازار تجریش هستش، بافت خود تجریش هستش. قدم زدن توی اون بازار هرچند کوچیک تجریش و زندگی کردن با اون افرادی که اونجا دارن حالا یا خرید میکنن یا فروشنده هستن، اون قسمتی که داخل تکیه هستش، سبزیجات، اون
مثلا ایام قبل از عید
خیلی زیباست،
شلوغی عجیب و جالبی داره واقعا بازار تجریش.
بله دیدنی، روز دیدنی های تهران میتونیم تو بخش تاریخی اینا رو بهشون اشاره کنیم. پل طبیعت هم یکی دیگه از جاذبه‌های این روزهاست که ساخته شده،
خیلی اون زیباست.
اتوبان مدرس، وقتی ما داریم رد میشیم از زیر این پل رد میشیم، دو تا پارک خوب تهران رو به هم وصل میکنه.
شباش و نور پردازی که اون پل داره شبا
خیلی دیدنیه. و از جاذبه‌های دیگه هم خب این روزا ما رفتیم به سمت ساختن مجتمع‌های تجاری بزرگ. خب معروف‌ترین و حالا بزرگترینش حالا ما ایران مال هستش که تو غرب تهران هستش، که تو نزدیکی اون ما باملند رو هم داریم و در همسایگیش دریاچه چیتگر که جزء سازه‌های مدرن اون میتونیم حساب کنیم. باملند یا همه این مجتمع تجاری، خب بحث خرید مجتمعی که تو این مجتمع‌ها در نظر گرفته میشه، مغازه‌های زیادی رو می‌بینیم.
حتی ایران مال دیگه یه ذره فراتر از خریده، یک عظمت 1,000,000 و فکر کنم 200,000-300,000 متر مربع
مساحت،
یعنی اصلا یه چیزیه که شوخی نیست.
شما هر مغازه رو بخوای بازدید کنی 3 دقیقه براش وقت بذاری، نزدیک 2 روز زمان می‌بره تا تمام بشه.
اصلا میگم برای مغازه و اینا نیست احتمالاً. بعد پردیس‌های سینمایی داره، نمی‌دونم یک سالن پاتیناژ و اسکی روی یخ و یا آب نما و رستوران های مختلف، خیلی مجموعه عجیب غریب و بزرگی هست. اما دیدنش را رفتن توش خودش جالبه. خیلی
قشنگ یک روز کامل میشه وقت گذاشت برای ایرامال.
حالا همون اطراف در تکمیل صحبت شما توی غرب، حالا خود پاساژ کوروش هست دیگه غرب، چون من سمت غربو بیشترم، شما شرقا با شما غربو با
خب ما این مجتمع تجاری رو خیلی بیشتر توی غرب تهران داریم. آره. چون که خب فضای بیشتری بوده برای اینکه ساخته بشه و شرق تهران خب اون بافت قدیمی تر خودش رو داره، مدرنیتش هست، ولی خب غرب رو
مثلا همین سمت غرب شهر بازی تهران الان پارک ارم، مجموعه ارم همون غرب تهرانه که خیلی وسایل حالا بعدی نداره دیگه، ما که تبلیغش رو نمی‌کنیم، یه اتفاقی هم میفته میگن شما گفتید خوبه. به هر حال اینجا هر اتفاقی ممکنه بیفته، ولی بد نیست وسایلش. باغ وحش ارم همون بغله باغ وحش تهران، اینا هم سمت غرب تهرانه. غرب دیگه من چیز تو ذهنم نمیاد دیگه، شرق رو شما بفرمایید.
شرق رو هم خب مجتمع خیلی کوچیک‌تر هستن و این تنوع خدماتی رو که تو مجتمع تجاری های غرب تهران داریم تو شرق تهران نداریم. چون فضای ساخت و ساز کوچیکتری داشتن، حالا میدون حفظ که یکی از قشنگترین میدونای میشه گفت هستش تو این تهران و قدیمی ها.
حالا مدرن نیست به معنی مدرن،
نه نه نه، مثلا سیون سنتر ساخته شده،
پاساژ
اینا مثلا هروی، بله دقیقاً
اون ساختمون بلنده است سرا تهران پارس که قراره شمالمون رو میذاریم، اون ساخته
اون ساختمون بلنده الان به یه قسمتش به من هنوز مدرسه نمیرفتم اونجا شروع شد
دقیقاً. چی مثل پروژه مسلا میمونه.
بله خب اول سرمایه‌گذار خارجی داشت چه که ما میدیدیم تبلیغاتش اونجا بوده شو اینا، میخواست ساخته بشه، حالا الان از بحث نماش ساخته شد و پایینش هم به کاربری رسیده. حالا این مجتمعهای فروش فرش
تنها کاربردش همین بوده، مثلا ما می‌خواستیم بریم شمال همیشه اونجا قرار می‌ذاشتیم بعد از اونجا حرکت می‌کردیم
زیر اون بلند.
آره دقیقاً.
الان توی این 30 سال هستش اون هنوز فکر کنم کامل نشده.
توی این بخش جاهای مدرن یادم افتاد که سمت شهرک غرب و سعادت آباد که حالا رستوران که همه چی اونجا هست، یک پارکی هست به اسم پارک پرواز که زیر در واقع هتل اسپیناس پالاس معروفه. این پارک پرواز یک پارک جدیدن توش افتتاح شده به اسم آدرنالین پارک، یا حالا درسترش آدرنالین پارک. این توش یه شهر بازی متفاوتیه در واقع که شما اونجا وسایلی که توش هست کاملا برای ترشح آدرنالینه و چیزای خیلی خاصی، حتما اگر تهران میان تجربهش بکنید،
هیجاناتتون رو اونجا تخلیه کنید
به قول آقای آسیاسیش نکنیم. اوکی
همین پارک پروازی هم که شما باش اشاره کردین یکی از چشم‌اندازهای خوب تهران رو داره.
حالا اصلا خوراک قرارهای دو نفره هم هست،
توصیه میشه.
ما که نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم،
خیلی هم عالی.
در ادامه جاهای مدرن یادمون رفت بگیم که یه باغ کتابی داره تهران، یه مجموعه خیلی بزرگه که هم توش میتونید کتاب بخرید هم یه سری کارهای علمی پژوهشی کلا برید ببینید، یعنی من تعریف نکنم بهتره. باقی کتابو حتما ببینید توی اتوبان مدرس، نزدیک مدرس و همت در واقع تو همچون حد فاصلیه، و سمت تجریش هم ارگ تجریش یه پاساژ جالبیه که حالا هم یه شهربازی کوچیکی بالاش داره، هم پردیس سینمایی داره، هم فودکورت داره، هم حالا خریدم میتونه انجام بده توش.
تو باش میرخشی با موج با مهتاب در با من واش میرخشم کنج اتاق خواب دریاد تو مهفرو میریم شاله هزار و چند با تو هر روز هر واز از تجریش تا در بند با تو.
بسیار عالی، ممنونم ازتون های صفدری. حالا اگر نکته ای داریم توی این داستان ممنون میشم به اون بگین.
نکته ای که از تهران قدیم فکر میکنم بد نیست بهش اشاره کنیم، کارخونه های قدیمی تهران و اون موقعی که تازه تهران رفت به سمت صنعتی شدن توی محدوده منطقه 16 امروزی بوده و نازی آبادی که خب ما باش هممون میشناسیمش، و اون موقع هیچ قسمت مسکونی اون محدوده نبوده. نخستین کارخونه هایی که میشه اشاره کرد مثلا کارخونه شیشه سازی بوده تو سال 1317، سیلوی بزرگی که اونجا ساخته شده سال بعد از اون بوده، کارخونه چیت سازی که هنوز هم فعال هستش حدود سال 1327 این ساخته شده، کارخونه های روغن سازی و کارخونه های نوشیدنی آرگو. اینا از جمله تأسیساتی هستن که ما میتونیم بهش اشاره کنیم که در زمان پهلوی اول توی این منطقه ساخته شدن، بعد رفته رفته اطراف این منطقه صنعتی چون که دیگه کارکنان و کارگرایی داشتن پله پله مناطق مسکونی تو زمان پهلوی دوم ساخته شد و اراضی جوادی مثلا اولین منطقه بود که به عنوان منطقه مسکونی تو اونجا شناخته شد و به تهران امروزی.
آره اتفاقا آرگو هم که گفتین، حالا اون کارخونه‌ای که قبلا بوده الان یه گالری خیلی محیط خیلی جذابی شده که پرفورمنس‌های خیلی جالبی توش اجرا می‌کنن، که هم آثار هنری رو به نمایش در میارن، همین که حالا یه سری حرکات موزون گاهن انجام میدن اونجا.
منطقه کهریزک چی؟ از همیشه توش محل دفن زباله و اینا بوده یا جدیداً اینجوری شده؟
خب منطقه کهریزک خب الان بیشتر به عنوان یه قسمتی هستش که حالا انبارهای مختلف اونم در ادامه صنعتی شدن و اینکه حالا ما فضا نیاز داشتیم که خب این همه شرکت ساخته شده انباری داشته باشن، یا حالا شرکت‌هایی که توی شهرهای دیگه هستن میخوان محصولاتشون رو به تهران بیارن، یکی از اولین جاهایی بوده که شناخته شد به عنوان اینکه بتونن اونجا سوله‌های خیلی بزرگی ساخته بشه، دپوی کالاهاشون باشه و همین زباله که شما فرمودین. حالا چون منطقه خیلی خوش آب و هوایی نیستش به نسبت تهران و گرم و خشک بودنش خیلی مورد علاقه نبوده، بیشتر بحث صنعتی و تجاریش بوده.
ولی کلا این صحبتامون منو به این نتیجه رسونده که چقدر تهران قبلا قشنگتر بوده.
خیلی خیلی زیباتر بوده. همین گفتی تهران چقدر قشنگتر بوده، آقای صفدری چی شد تهران زشت شد؟ حالا زشت به نظر ما،
تو نه من.
من
ببینید منم کاملا موافقم با شما، المان‌های مختلفی وجود داره تا اینکه بتونیم بگیم که شهر زیبا هستش، که خب ما امروز خیلی از اینا نداریم. اون بحث شهرسازی که ما بعد از انقلاب خب یک مقدار بیرویه به خصوص در شرق تهران داشتیم و بدون نقشه ساخته شدش. خب قبل از در زمان پهلوی تهران رو هم از لحاظ حریم هوایی که اجازه نمیدادن خونه ها از یکی دو طبقه بیشتر بشن، و هم از نظر نوع نظمی که داشتن اینو رعایت میکردن و ساختن که جلوی هجوم جمعیت و گسترده شدن این شهر رو بگیرن، منتها بعدن خیلی بیرویه ساخته شد، هر جایی هر زمین های کوچیکی ساختمون های خیلی بلند ساخته شدن. حالا ما بهتر تا غرب تهران این رو داریم میبینیم، وقتی ما ارتفاعات تهران میریم این نظم رو خیلی راحت میتونیم ببینیم، خیابون های عریض‌تر، کوچه بندی های خیلی بهتر، ارتفاع های یک نواخت که باعث میشه شهر زیباتر باشه و یک نواخت‌تر باشه. من فکر میکنم عدم مدیریتی که ما داشتیم و تبدیل بافت قدیمی، عدم مدیریت درست تبدیل بافت قدیمی به بافت امروزی باعث شدش که ما تهران امروزمون رو بیشتر
بدقواره ببینیم.
بدقواره ببینیم.
دقیقاً.
خیلی خب ممنونم از اینکه تشریف آوردید صفدری، لطف کردید واقعا به ما.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحالم که در کنار شما و شنوندگان عزیز پادکست کولگرد بودم.
سلامت باشی، ممنونم از شما. البته که تهران انقدر بزرگه و انقدر جذابه، انقدر حرف هست راجع به تهران که توی همین یک ساعت و خورده‌ای شاید نشه جمعش، ولی به هر حال زمان دست و پای ما رو می‌بنده. ممنونم که همراه ما بودید، حتما ما رو سابسکرایب بکنید در پادگیرهای مختلف و از نظرات ارزشمندتون ما رو بی بهره نذارید. یک بار دیگه سپاسگزارم و خدا نگهدار.